اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم درس گفتار آمریکا دقیقاً کجاست رو در خدمت شما هستیم. من برای امروز که مربوط به فصل آمریکای ستارگونه، فصل مفصلی هم هست، مفصل ترین فصل این کتاب و سفرنامه است، تیترهایی رو شاید پلوش 5-6 خط اصلی رو برای این فصل شناسایی کردم و میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی اصل عنوان رو یه توضیح بدم که این استعاره ستاره گون بودن از کجا داره در میاد. دو، بحث زهد مسیحی و نسبتش با اون بیمعنایی و پوچیه که جلسه گذشته صحبت کردیم در موردش. سه، بحث هایپر ریالیتی و اینکه آمریکا مستاق هایپر ریالیتیه. یه تعبیری داره تو صفحه 40 کتاب، میگه آمریکا نه رویاست و نه واقعیت، نوعی حد واقعیت یا هایپر ریالیتی است. چهارم خدمت شما، اینجا بحث مفصلی خواهم داشت. چهارم بحث وانمودها و استعاره جراحی. حالا یه خود تو اقتصادم این استعاره جراحی پررنگ و زیاد استفاده میشه، یه توضیح که در مورد استعاره جراحی میده، اونم به نظرم قابل توجهه. یکی هم حاد محافظت، این تعبیر حاد محافظت رو هم به کار میبره و با اون سوخته میخوام یه گرهی بزنم و یه پرسش رو مطرح بکنم. و یکی دوتا مصداق، یک مصداقش ورزش پرورش اندامه که در موردش صحبت میکنه، یکی هم بحث در واقع تحول در حوزه گرایش های جنسی و مسئله بقا و زندگی. اینا محورهایی که به نظرم تو این فصل برای ما میتونه مفید باشه و محل بحث و گفتگومون قرار بگیره. اما چرا آمریکای ستارگون؟ ببین، بودریار میخواد بگه که در واقع آمریکا یک سرزمین معمولی روی زمین نیست، یک فضای کیهانیه که اونجا همه چیز شناوره، بی‌وزن، از زمین کنده شده است. حداقل بعضی از تعبیرهایی که از این استعاره بودریار وجود داره اینه. این یه تعبیرشه. یه تعبیرش هم اینه که مثل آسمون میمونه برای اروپا. یکی از نکات این فصل هم تأکید و بازگشت به نسبت اروپا و آمریکاست. خب ما برای غرب شناسی یکی از چالشامون اینه که بالاخره غرب یعنی اروپا یعنی آمریکا، نسبت آمریکا و غرب چیه؟ گاهی اوقات میگیم غرب اعم از بلوک شرق و غربه، بعضی وقتا میگیم غرب برامون دقیقاً متعین در آمریکاست. نسبت آمریکا و اروپا چیه؟ یه جوری شاید این فصل از بعضی از تعابیرش بشه این رو در آورد و استخراج کرد که آمریکا مثل اون ستاره هایی که در واقع برای یک زمینی به نام اروپا داره نمایان میشه، اون نشانه هایی که برای اروپا داره در واقع بروز ظهور پیدا میکنه، منتها نشانه به معنای بودریاریش، نه به معنای کلاسیک که یک حقیقتی هست که این نشانه اونه. تو بودریار نشانه ها از حقیقتی گزارش نمی کنن و بر حقیقتی دلالت نمی کنن، نشانه ها صرفا نشانه هایی هستند که به نشانه دیگری ارجاع می دهن و مدام شما در رفت و برگشت بین نشانه ها هستید. یه مثالی که می زنن، حالا یکم بحثم جلو میره ولی مثالش الان بگم، مثل این که میگن این دیزنی لند یک نشانه ای از آمریکاست و آمریکا خودش یک نشانه ای از دیزنی لنده و اینطوری نیستش که یکی حقیقتی یکی نموده، هر دو نشانه هم دیگه. و تعبیری که بودریار تو همین فصل داده در مورد سینما و آمریکاست، میگه شما سینما که میری انگار داری آمریکا رو میبینی و تو خیابونه آمریکا که راه میری انگار خود سینما است. یعنی هر دو نسبت به هم وجه نشانه بودگی دارن، نه اینکه یکی حقیقت است و دیگری نشانه. هر دو نشانه هایی هستن که دارن مثل دو تا آینه ای که روبرو هم قرار گرفتن تصاویر رو تو هم فقط ضرب میکنن. این هم میتونه یک معنا باشه از آمریکای ستارگون. دلیلش هم اینه که آخرین عبارت های این فصل عبارت های جذاب و جالبی، اگر بخوام بخونمش چون جدا کردم برای خوندن، میگه مواجهه و برخورد آمریکا و اروپا بیش از آن که نشان دهنده نوعی نزدیک شدن باشد، حاکی از نوعی وجاج یا تحریف است، نوعی شکاف پر نشدنی. میان ما نه فقط یک شکاف، بلکه شکاف عمیق مدرنیته وجود دارد. منتها نه به این معنا که ما سنتی اونا مدرنن. به چه معنا؟ شما مدرن به دنیا می آیید، مدرن نمی شوید آمریکایی‌ها. و ما هرگز مدرن نشدیم و تو پرانتز اضافه کنید در طلب و تمنای مدرن شدن هستیم. آنچه در پاریس بلا فاصله نظر شما را جلب می کند این است که در قرن 19 هستید. در بازگشت از لس آنجلس دوباره در قرن 19 از هواپیما پیاده می شوید. هر کشوری نوعی تقدیر تاریخی دارد که تقریبا به طور قاطعانه ویژگی هایش را معین می کند. در مورد ما الگوی بورژوایی 1789 و انحطاط بی‌پایان آن الگو است که چشم‌اندازمان را شکل می‌دهد. در این باره هیچ کاری از ما بر نمی‌آید. اینجا همه چیز حول رؤیای بورژوایی قرن 19 همی می‌چرخد. آمریکا کجاست؟ اون رؤیا است که مثل ستاره‌هایی که مثل نشانه‌های جلوی دست این انسان فرانسوی یا اروپایی قرار گرفته. برای بودریار نسبت این شکلیه و فضا این شکلیه. پس در واقع جلسات قبلم گفتیم و تکرار بکنیم، آمریکا خود روشنگری و مدرنیته است. روشنگری و مدرنیته ای که به دلایل موانعی امکان بروز و ظهور در خود اروپا به نحو تام نداشت، به نحو اوریان نداشت و در آمریکا به نحو خالص و اوریان داره نمایان میشه. این ستاره بودن از این جهته. مثل ستاره هایی هستند که ما دستمون بهش نمیرسه، از این جهت دستمون بهش نمیرسه و فقط دارن یک سوسوی میزنن، یه چیزهایی رو به ما نشون میدن.
نه
در مورد فرانسه امروز داره میگه. حتی فرانسه امروز با آمریکا این نسبت رو داره. لذا میگه از هواپیما که برمیگردی پیاده میشی میری دوباره تو فرانسه قرن 19 هم. از هواپیما که پیاده شد گفت از لس آنجلس که سوار هواپیما میشی برمیگردی دوباره پا میذاری تو فرانسه قرن 19 هم. به دلایل موانعی که وجود داشته همیشه تو اروپا و قبلا گفتیم دیگه اون جلسه اول، و آمریکا به دلایل موقعیت جغرافیایی تاریخیش اون موانع رو نداشته. اتفاقا خیلی رها بوده از اون موانع. تو بحث آزادی هم که عرض کردیم اتفاقا اون آزادی، اون رها بودگی از همه این قیودیه که اونجا سخت میکنه کار رو. حالا تو یک نگاه بدبینانه بودریاری اصلا شما جلو نرفتی و فقط میتونی تمنا کنی. تمنای شما اون ستاره هایی که هیچ وقت دستت بهش نمیرسه و اون ستاره ها همه عناصر آمریکایی هن. درست شد؟ بادر همین یه جا دیگه بر میگرده میگه که اصلا آمریکا رو فقط اروپایی ها میتونن بشناسن. حالا منتها به این بر میگردم چون میخوام یه طرح بحثی کنم که چرا فقط اروپایی ها و انسان آسیایی آفریقایی تو بودریار کجاست، چون اینو میخوام توضیح بدم دیگه الان واردش نمیشه. اولین مفهومی که تو همین فصل بعد از مقدمات ذهن ما رو درگیر میکنه مفهوم زهد مسیحیه. یه تعبیری داره توباره تو صفحه 40 کتاب، عبارتاش این فصل عبارتهای خیلی جالب و شیرینیه. میگه آمریکا همیشه احساس زهد و پارسایی واقعی را در من به وجود می آورد. با فرهنگ، سیاست و نیز گرایش جنسی صرفاً به مثابه بیابان برخورد می کنند. بیابان چی بود؟ بیابان اون بیکرانگیه، اون پوچیه، اون رهابودگیه. بیابان براش فصل قبلی این بود. پس ببینید این خلأ معنایی که با مفهوم بیابان داره برای ما شرح میده رو داره یه پیوندی میزنه با یک درکی از زهد و پارسایی که این درک مسیحی از زهد و پارسایی، از روحانیت. داستان چیه؟ ببینید شما یک مکتب فلسفی اخلاقی دارید، این دعوای مهمیه. مفهوم زهد توی الهیات اجتماعی جهان جدید مفهوم مهمیه و ما باید خیلی در موردش صحبت بکنیم. شما یه مکتب فلسفی فلسفه اخلاق دارید به نام فایده‌گرایی یا لذت‌گرایی. الان بارها توضیح دادم، الانم میگم جای مختلف که اینا دوتا نیستن. بعضا تو بعضی از نظریات فلسفه اخلاقی بومی که ارائه میشه بین اینا تفکیک میکنن. اینا خیلی تفکیک نمیشن، مسئله هپینس و حالت خوشیه، حالت مثلا یک سرزندگی خوشیه. حالا شما میتونید به یه تعبیر فایده گرایانه بگید یا لذت گرایانه بگید، خیلی تفاوتی نمیکنه. اگر محتوا رو ببینید، محتوای مثلا اون فایده گرایی جان سوارت میل به عنوان یک متن کلاسیک دقیقا همون لذت هست. حتی شبهاتی که خودش مطرح میکنه که بگم به ما یه اشکالی میکنن، ما شروع میکنه جواب دادن، همین مسئله لذته. میگن طرح فلسفه اخلاق شما، میل میگه که به من اشکال میکنن طرح فلسفه اخلاق تو بین زندگی انسانی و حیوانی فرق نمیذاره، ما که خوک نیستیم. پس فایدهش به معنی همون لذت و توی لذت دنیوی بودن است. بعد شروع میکنه جواب دادن، منتها جوابی هم که میده ناظر به اون اشکال جواب خوبیه، نه اینکه تمام و در واقع ایده درسته، منتها جوابی که میده جواب قابل اعتناییه. اونجا مفهوم مهمیه، کما اینکه اسمیت و دیگران که ما قبل جان سوارت میل هستن، مفهوم زهد براشون مهمه. این تعبیر رو من مستقیم ندیدم، اما آقای در واقع دکتر مرتضی مردی ها تو مقدمه همین کتاب فایده گرایی جان سوارت میل یه مقدمه خوبیشون نوشته، اونجا آورده نقل از آدام اسمیت کرده که زهد صفت ارزشی خوبی برای ما نیست، صفت خوبی نیست، اگرم صفت اخلاقی خوبی باشه به درد زندگی جمعی نمیخوره. شما با زهد نمیتونی زندگی جمعی داشته باشی و زندگی جمعی خوش، موفق، جامعه سعادتمند داشته باشی. این زهدی چیه که اینا اینقدر باش درگیرن و دارن در مقابلش طرح فایده یا لذت یا یک طرح دیگه ای رو ارائه میدن؟ این زهد، زهد مسیحیه. زهد مسیحی خصوصیتش سلبی بودنه، استفاده نکردن، ترد کردن، کنار گذاشتن، بدبینانه نگاه کردن و گریز داشتن از دنیا. دقیقا زهد مسیحی گریز از مؤلفه‌های دنیویه. رضا تو مسیحیت اولیه در قالب ریاضت‌هایی که همه چیز رو از خودش سلب میکنه و در واقع خودش رو محروم میکنه بروز پیدا میکنه، تو قرون وسطا اصلا وچه نهادی پیدا میکنه، میشه روحانیت، میشه قوانین کلیسا، اینجا زور رو بروز پیدا میکنه و میاد و در مقابلش تو عصر روشنگری وقتی میخوان بهشت رو بیارن اون زمین، دیگه به اون زهدی که به اون معنا مطرح میکردن احتیاجی نداشتن و طرح جدیدی میدن برای اینکه اینجا رو بسازیم، اتفاقا بعد یه جور دیگه زندگی کنیم که میشه مبنای فلسفه اخلاق جریانهای لیبرال و از تو دلش یک نظام اقتصادی، یک نظم اجتماعی، یک الگوی زندگی جمعی داره در میاد. ما این ورش رو نقد کردیم، یعنی این رویکردهای سرمایه گذارانه و سرمایه دارانه رو نقد کردیم، توی دهه هایی هم به لحاظ سیاسی اصلا باش درگیر بودیم. حتی این جمله معروف که مثلا مانور تجمل یه جوری همین ایده است، اصلا دقیقا ایده اسمیته، منتها ما اینو که نقد کردیم اون ورش رو توجه نکردیم که خب باید زهد رو طوری تعریف کنیم که به در واقع تقابل منجر نشه با دنیا. شما مادامی که این ور رو نقد کنی یا در مورد سرمایه صحبت کنی ولی زهد رو تعریف نکنی، دو تا اتفاق میفته، یا فقط نقد کردی و جلوی توسعه مادی رو گرفتی، یا داری در مورد سرمایه صحبت میکنی و ادبیات دیگه فقط آیه و روایت میخونی برای همون نظریات سرمایه دارانه. چرا؟ چون مهمتر از سرمایه مفهوم زهده. این که بعضی از سالها ما دیدیم که بعضی از آقایون اومدن در مورد زهد، حتی منبر در مورد سرمایه و سرمایه داری در اسلام کتاب نوشته شده، سخنرانی انجام شده، چرا تمام نشده پروژه و حتی با نقد روبرو شدن، یا احساس کردیم که کار ناتمامه، به این دلیل که مهمتر از سرمایه ما باید زهد رو تعریف کنیم، چون اصلا مفهوم این سرمایه داری که شکل گرفته در قبال اون زهد است. زهد رو باید طوری تعریف بکنیم که اصلا سرمایه رو در خودش هضم بکنه ولی زهد باشه. این خیلی نکته مهمیه. شهید مطهری اینو خیلی وقت قبل از این متوجه شد، اینکه داشت رو مفهوم زهد کار میکرد و اینکه زهد تاکید میکرد تو جامعه، که آقا زهد به معنای استفاده نکردن نیست، عدم تعلقه، که تا اینجاشو همه بلدیم. یک به نظرم تیزهوشی از شهید مطهریه که اینجا داره به خرج میده. اصولا یه سری مفاهیم غربی رو ما باید نقطه مقابلش رو پیدا کنیم، اونو توضیح بدیم به گونه ای که تعارض اصلا شکل نگیره اگه میخوایم حلش کنیم. ما یه جمع دیگه ای، من فقط یه برشی بزنم مو بگم، با یه جمع دیگه این بحث رو داشتیم در مورد مفهوم صلح و جهاد. بعد صحبت این بود که مثلا یه بار جهاد رو کتاب بنویسیم، یه بار صلح رو. احساس میکرد بعد یه نکته ای که بعضی تذکر میدادم میگفت این اشتباهه، چون اگر جهاد رو جدای از صلح بنویسیم میشه همون سلفیت، میشه مثلا داعش. شما باید یه جهادی بنویسی که با صلح درآمیخته باشه، و الا صلح و جهاد رو جدا بنویسی میشه همین تغییرهای بعضی از جریانهای مذهبی که وجود داره تو جهان اسلام، و خیلی هاشون هم بدل فیک اصلا غیر واقعیه. پس بعد یه جوری جهاد رو بنویسی که تو دلش صلح باشه، یا صلح رو بعد یه جوری توضیح بدی که با جهاد در تعارض نباشه. اینجا هم همینه، زهد رو بعد توضیح بدیم. زهد مسیحی به شدت منفی، سلبی، طرد کردنیه، در حالی که ما تو نگاه اسلامی وقتی میریم میبینیم اتفاقا ادبیات قوی اینجا وجود داره. به طور مثال خدمت شما عرض کنم، مثلا ما تو ادبیات عرفانیمون وقتی به مسئله صله رحم میرسن و در مورد صله رحم، احادیث مربوط به صله رحم رو که میخونن، این رو فقط بر نمیگردونن به ظاهر قضیه. ما تو ادبیات حکیمون میگن این صله رحم به غیر از اینکه مثلا یعنی با عمو و دایی و اینها ارتباط داشته باشه، رحم یعنی طبیعت. صله رحم یعنی اتفاقا پیوند خوب با طبیعت برقرار کردن، یعنی طبیعت رو باهاش اتفاقا به سراغش برو، صله باهاش داشته باش، نه انقطاع رحم بکنی از دنیا. این تصور که عرفای ما اتفاقا خیلی طرد میکنن دنیا رو به دلیل شناخت ناقص ما از سنت عرفانی، اتفاقا خیلی تاکید میکنن که به بدنت برس، خوب بخور، خوب استراحت کن. و اتفاقا اون الگوی زیستی که الان داره اتفاق میفته صله رحم نیست، قطع رحمه، چون بدن رو فرسوده کردنه. اتفاقا صله رحم یعنی که هوای بدن رو داشته باش. تو بیان خیلی از این بزرگان و عرفا هم هستش که اگه بدن تو نکشه که نمیتونی این اعمال عبادی رو مثلا انجام بدی، که بدن باید توان داشته باشه. بدن برای اینکه توان داشته باشه باید مفید بخوری، خوب بخوری. پس به اینا دقت کن. بله، یه کسی میره توی مرتبه‌ای میرسه که اصلا دیگه از این ساحت عبور کرده، اون موقع یه طور دیگه برخورد میکنه با دنیا، یعنی نحوه سله کردنش با دنیا متفاوت میشه. اما هیچ وقت به مرتبه های پایین یعنی عموم مردم نگفته شما اینطوری باش، بعد بخور یا نخور، از مواهب دنیا بهره نبر. اتفاقا عرفان اسلامی خیلی تشویق داره که به مواهب دنیاوی به عنوان نعمت خدا توجه کن، با عشق و لذت هم استفاده بکن، اون تا تو اون چارچوب و قواعدش، این دیگه قطعی طبیعیه. پس اصلا ما زهد رو تو سنت عرفانی خودمون، حکیمی خودمون و معارفی خودمون به معنای زهد مسیحی نمیفهمیم و مسیرمون از زهد داره جدا میشه. حالا نکته جالب کجاست؟ نکته جالب اینه که بودریار، خب اون الگوی زهد مسیحی در واقع دوچار یک چرخش اساسی شد، شد طرح بهشت دنیوی و در واقع یک الگوی سرمایه داری که محقق شد در غرب. بله، ولی نکته جالب اینه که بودریار میگه من هنوز داره برام اون تداعی میشه. من برداشتم اینه از این جمله بودریار که غرب خواست از زهد مسیحی عبور بکنه، اما عملا از زهد مسیح عبور نکرد. انقدر عبور نکرد که من تو آمریکا به عنوان ناب و خالص این جهان که میرم نگاه میکنم، به عنوان یک تحقق ناب و خالص که نگاه میکنم، اینجا زهد و پارسایی مسیحی رو میبینم. چرا بودریار بعد ببینه؟ قاعدتا بودریار بعد سرمایه و سرمایه داری و بهرمندی از مواهب، یعنی ضد زهد و بعد ببینه تو آمریکا، ولی تو آمریکا داره زهد رو میبینه. چرا بودریار داره این کارو میکنه؟ خلاف ظاهر قضیه داره عمل میکنه. این هم میشه، یعنی این نکته ای که من خودم ذهنم درگیرش بوده و دارم بهش فکر میکنم، شاید بشه اینم مطرح کرد. خب همین اتفاقا پس باید زهد کنار رفته باشه دیگه، یعنی به تعبیر وبر باید شنل زهد رو در آورده باشن تو اخلاق پروتستان. اواخر کتاب تعبیر شبیه به این مضمونه که شنل زهد رو در آوردن و رفتن تو سرمایه‌داری. بودریار انگار داره میگه که خیلی هم این اتفاق نیفتاده. من اتفاقا به نمود سرمایه که نگاه میکنم، این زندگی سرمایه‌داری برای من زهد رو تداعی میکنه. منتها میخوام بگم شاید یه اتفاقی افتاده، شاید اینو میخوام این جمله رو مبنا قرار بدم برای یه قرائت و اینو به عنوان یک قرائت بشنوید. یه تحلیلی وجود داره، ببینید برگردم یه نکته رو تذکر بدم. یه بحثی وجود داره که غرب جدید ریشه های الهیاتی مسیحی یهودی داره یا نداره. یه قرائت میگه که اینا اتفاقا از دین و الهیات و مسیحیت و یهودیت برگشتن، یعنی یک گسست و یک در واقع رویگردانی رقم خورده. یه تقریر دیگه اصرار داره که شما هرچی در جهان مدرن میبینید ریشه ها و خواستگاه الهیاتی داره. این دوتا نظر با همدیگه ظاهرشونه که ناسازگارن. شاید یه جمعی بشه بین این دوتا نظر انجام داد. این که ریشه های الهیاتی دارن، منتها بعضی از عناصر الهیاتی رو حذف کردن، یعنی همچنان اتفاقا اینا مسیحی های همون زهد به معنای سلبیشن. منتها تو مسیحیت اولی زهد برای یه خدایی بود که تو آسمون هاست و اونجا ما رو قراره ببره تو بهشت. خدای رفت بیرون، یعنی روح زهد به معنای مصرف نکرده، به معنای سلب ترد وجود داره، اما دیگه نه ناظر و با یه قایتی به نام خدا، ناظر به قایتی به نام دنیا. جای خدا و دنیا یا انسان و خدا عوض شد، سکولار شد. اصلا خواستم همین رو بگم، اصلا سکولار یک معناش همینه. پس همون زهد است و چون اون زهد فقط سلبیه، خودش رو تو این وضعیت سکولار تو آمریکا در وضعیت بیابانی یعنی پوچی و خلع معنا نشون میده. به خاطر همین بودریار وقتی نگاه میکنه تو این زرق و برق زندگی سرمایه دارانه، اتفاقا زهد مسیحی رو میبینه. زهد مسیحی که به تعبیر شما حالا سکولار شده و چون سکولار شده فقط جنبه سلبی داره، پس خروجیش این نیستش که آدم رو مصرف نکنن. زهد سکولار نشونش مصرف نکردن نیست، زهد سکولار نشونش زندگی شهریه که چیزی جز بیابان یعنی اون خلأ معنا نیست. به نظرم این پاراگراف بودریار خیلی پاراگراف خوبی بود و یه درک عمیق‌تری از نسبت مفاهیم الهیاتی با وضع سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری آمریکا برای ما ارائه داد. این یکی از نکاتی که من تو این پاراگراف برداشت کردم. این هم همونه. بخاطر همین تو اون فصل قبلی میگه اصلا خیلی شما میبینید که برج ها جای کلیسا رو گرفتن. تو این فصل میگه بانک ها همون کلیسا هن. میگه حتی شما تو کلیسا میرفتی که اقرار به گناه میکردی و خودت رو از کثیفی ها میشستی دیگه، طهارت پیدا میکردی با این اقرار به گناه و گناهتو میذاشتی پیش این کشیش که شنونده اقرار توه. تو بانک چیکار میکنی؟ پول چیز بدیه؟ دقیقا به همین مضمون میگه، تقریبا به همین مضمونی که ما تو فارسی میگیم که چرک کف دسته. و ما اینو بعد بریم یه جایی پاک کنیم. بریم کجا پاک میکنیم؟ تو بانک پاک میکنیم. اونم به شدت محکم اینو میگیره و رها نمیکنه و اجازه نمیده که حتی اینا رو بخوای دوباره برگردی و تحویل بگیری. یه تجربه از خودشو تعریف میکنه، میگه من یه بار گفتم که برم همه پولامو نقد کنم، حتی چک نگیرم، نقد کنم. بعد میگفت کارمند با قبول نمیکرد که من این کارو انجام بدم. خب حداقل چک بگیر. گفتم نه، من میخوام همه رو نقد کنم. بعد خودش اینو تعریف میکنه با یه طنز و حالا لطیفه ای شروع میکنه همین طعنه زدن که حتی اجازه نمیده تو برگردی به اون کثیفی، چون میگه من مسئول اینم، مثل کلیسا که مسئول بود بهشت بفروشه به شما و شما رو طاهر بکنه و کثیفیاتون رو بگیره، اینم داره همین کارو میکنه. یه منتی هم میذاره که من دارم تمام چرک و کثیفیای کف دست شما رو جمع میکنم. به خاطر همین دقیقاً وقت دین کاملا سکولار میشه. وقتی سکولار میشه دیگه اون بچه قدسی خودش رو از دست میده. اتفاقا خیلی حالا پدیدهای مدرن همون کار کرده دارن و اون موقع دین در کنار اینها معنا پیدا میکنه. دین بعد منو کمک کنه که پولمو برم سرمایه گذاری کنم، تو زندگی طوری زندگی بکنم که انرژی برای کار کردن و تولید کردن که پول تولید کنم بعد پول رو بذارم تو بانک داشته باشم. کل چرخه اینه. دین قراره این کار رو انجام بده، با یک نگاه مخصوصا پراگماتیستی کمک کنه که من تو چرخه باشم. من این نقل رو از بعضی از کسانی که مثلا سابقه های تبلیغی تو آمریکای شمالی اینا دارن شنیدم که اصلا مشکلی ندارن با این که شما مثلا بری یه چهار تا از این آدمایی که یه خورده ناهنجارن و با ادبیات دینی اسلامی حتی روی اینا کار کنی و اینا رو کنترل کنی، اصلا با این قضیه مشکلی ندارن. حتی سیستم کمکت هم میکنه مادامی که همین کارو انجام بدی یا مازاد بر این کار دیگه ای نکنی، یعنی کمک کنی که این احساس حال خوب پیدا بکنه، بعد با این احساسش بیاد کار بکنه و تولید بکنه و تو چرخه و فرایند قرار بگیره و بعد بره سینما، بره نمیدونم آخر هفتهشو توی مثلا فلان محیط و فلان جا بگذرونه و و و بقیه کارها. این یه به نظرم بخش جالب توی این فصل. یه بخش دیگه دوباره همین عنوانه که آمریکا نه رویاست و نه واقعیت، نوعی هایپر ریالیتیست. بودریار تو کارهای دیگرش میگه ما یه عصر بازنمایی داریم، یه عصر شبیه سازی داریم. عصر بازنمایی عصریه که حقیقت هست و نشانه ها ارجاع به حقیقت میدن. عصر شبیه سازی داریم که حقیقتی در کار نیست، نشانه ها فقط به نشانه دیگری ارجاع میدهند و اون نشانه دیگر به یه نشانه دیگه، هم دور داره هم تسلسل داره و نه دور اشکال داره و نه تسلسل اشکال داره. ممکنه یه نشانه به یه نشانه، یه نشانه هم به یه نشانه دیگه همینطور ادامه پیدا بکنه، یا نشانه ها به هم دیگه، مثل عرض کردم مثل سینما و آمریکا، آمریکای واقعی و سینما هر دو نشانه همن، نه اینکه آمریکا واقعیت سینما نشانه است، هر دو نشانه هم دیگه، هم آمریکا نشانه سینما هست هم سینما نشانه هست، مثل دو تا آینه ای که روبرو هم قرار گرفتن. منتها این جلسه هم یه تذکری دادم آخر ساعت، سری نرید تو لایه های نقد های معرفت شناسانه. حتما اشکالات معرفت شناسانه به دیدگاه بودریار هم گرفته شده، منتها اون حرفش چیه؟ اون اصلا نمیخواد هایپر ریالیتی رو به عنوان یک مفهوم عام و جهان شمول ارائه بده. یعنی اگر بودریار الان بیاریمش اینجا، از دنیا رفته ولی احضار کنیم یا بیاریمش اینجا، نمیگه که شما در مورد ایران هم میتونید از این مفهوم استفاده کنید. اگر ما استفاده کنیم اصلا تعجب میکنه. اصلا هایپر ریالیتی رو داریم میگه برای غرب ایدئال تایپ و برای آمریکا، حتی برای فرانسه نمیگه. به خاطر همین میگه کی میفهمه که آمریکا هایپر ریالیتیه، نه رویاست و نه واقعیت. یعنی کلمه هاد یا هایپر، هایپر یعنی فراتر از واقعیت. منظورش از فراتر از واقعیت یعنی انقدر یک امر غیر واقعی که انقدر سویه های واقعی گرفته که بر خود واقعیت ناب غلبه داره. منظورش این از هایپر ریالیتی، این هایپر بودنش یعنی ابتدا واقعی نیست، انقدر واقعی میشه که بر واقعیت واقعی هم غلبه پیدا میکنه و مرزهای واقعیت و غیر واقعیت شکسته میشه. رویا معلوم رویاست، واقعیت هم واقعیته، اما هایپر ریالیتی اصلا در یک موضعی که مرز رویا و واقعیت فرو ریخته. کی میتونه تشخیص بده که آمریکا هایپر ریالیتیه؟ یک، آمریکایی‌ها نمیتونن تشخیص بدن. میگه آمریکایی‌ها اصلا نمیتونن به این توجه بکنن که وضعشون وضع هایپر ریالیتیه. چرا؟ چون دارن توش زندگی میکنن وسط این نشانان. مثل اون کسی که دیدید، این یه زمانی بود، من الان نمیدونم هست یا نه، توی شهر بازی ها یه اتاقک شیشه‌ای بود که میرفتن توش و بعد راهو پیدا میکردن خارج میشدن، مارپیچ بود که پر شیشه است دیگه، شما کل مسیر شیشه‌ایه. این که اینجا راه واقعا یا شیشه است و بعد بخورم توی شیشه یا بعد رد بشم و تشخیص نمیدید، افراد مثلا میخورن توی شیشه. آمریکایی مثل اون کسایی هم که تو این وضعیت مثلا این راه شیشه‌ای، مارپیچ شیشه‌ای قرار گرفتن، اونا نمیتونن تشخیص بدن. کی میتونه تشخیص بده؟ انسان اروپایی میتونه تشخیص بده. پس یه تشخیصی وجود داره، یعنی یه کسایی هستن که دارن از یه موقعیتی میان که هنوز اونجا واقعیت کلن منحل نشده و چون یه رگ و ریشه ای از واقعیت هست میتونه وضعیت هایپر ریالیتی رو تو آمریکا تشخیص بده. آمریکا همینو میخوام بگم، میگه این کار فرانسوی ها و اروپایی هاست. بعد در مورد بقیه انسان هاست وقت چه قید اروپایی یا فرانسوی رو چرا تأکید میکنه؟ به این دلیل که اصلا تاریخ، تاریخ اروپاست. آمریکا هم در یک نسبتی با اروپاست. همون متن صفحه آخری که خوندم، آمریکا در نسبت با اروپا معنا پیدا میکنه، با روشنگری و مدرنیته معنا پیدا میکنه. انسان آسیایی و آفریقایی و دیگر انسانهای غیر اروپایی برای بودریار در موضع سوژه‌ای که نه که حکم بکنه، سوژه بودریاری حکم نمیکنه، سوژه کانتی نیست، اما سوژه است. یعنی چی؟ یعنی در موقعیت نقد میشینه. بودریار اونو میگه، میگه در موقع سوژه در موقعیت نقد میشینه. تو موقعیت نقد چیکار میکنه؟ نقد به معنی این که میگه این هایپر ریالیتیه. سوژه انسان اروپاییه، همچنان انسان اروپایی سوژه است، منتها سوژه‌ای که یکم نحیف شده و حوزه نقدش به این شده که فقط بگه آمریکا هایپر ریالیتیه و نسبتش با من انحراف مثلا از یه سری چیزهاست یا یک شکافیه که رخ داد و امثال این حرفا. انسان آسیایی اصلا در این موضع نیست برای او، و بلکه خودش جزئی از فرایند وانمودهاست، شبیه سازی هاست، نشانه هایی که وانمودن داره تو این فرایند قرار میگیره. یعنی انسان غیر اروپایی برای بودریار حاشیه است. یه اروپا داریم، یه آمریکا داریم، یه حاشیه‌ای داریم که حاشیه آمریکا و داره در قبل آمریکا وچه وانمودی پیدا میکنه، نشانه های وانمودی رو از خودش بروز میده، لایه های از هایپر ریالیتی رو نشونه، کاملا منفعله. اینجا اونجاییه که ما با بودریار اختلاف داریم و باید وایسیم و باش بحث بکنیم که چرا برمیگردی و این گزاره برای از کجا داری میاد که اینقدر محکم انسان اروپایی فقط سوژه است و وچه سوژگی داره. اینجا اونجاییه که بودریار و خیلیا واقعا میلنگن که کدوم عقلانیت این رو داره میگه. این یه عقلانیت خاصیه، مگه شما میتونید عقلانیت های دیگر رو نفی بکنید؟ چرا نفی میکنید؟ چرا نمیبینید؟ البته من نمیخوام بگم اینا روی کردهای نجات پرستانه دارن. مفهوم نجات پرستی مفهوم خاصیه، اما حتما اروپا محوری تو اندیشه‌های بودریار هست. لذا بعضی از جریان ها، یادتون باشه اون جلسه اولم گفتم بودریار خیلی دغدغه مثلا آمریکا ستیزی به معنایی که ما میگیم نداره، برای همین بود. بودریار آمریکا ستیز نیست، داره توصیف یک وضعیت پیچیده ای رو میکنه و اون رویکردهای آمریکا ستیز یا انتقادی و رهایی بخش بودریار و امثال بودریار و دیگران مثل بوردیو و دیگران رو نقد میکنن. آقا طرحی که شما دارید میدید یک طرحی که اروپا محوره، این عقل چرا باید اروپا محور باشه؟ و اینجاست که ما باید برگردیم ببینیم که ما یک عقلانیتی داریم که اتفاقا این عقلانیته در عین اینکه نقدهای بودریار رو میفهمه، یعنی میفهمه که یه سری این نقدها هست، من اینا رو دارم میبینم، حتی یک سایه از اون رو توی آسیا و آفریقا و کشور خودم دارم میبینم، اما یک عقلی هست که میتونه در موضع سوژه نقاد بشینه که نقد بنیادی بکنه، نه اینکه فقط توصیف بکنه و این توصیف هیچ امکانی رو هم فراهم نکنه، نهایت یک امتنایی باشه، یه چند سباهی از اینجا سوار هواپیما میشیم میریم اونجا یه وضعیت جدیدی رو تجربه میکنیم و برمیگردیم. اینجا دعوای عقلانیت مهم میشه. عقلانیت‌های مختلفی است و نسبت‌های مختلفی با آمریکا میتونه برقرار بشه. اینطوری نیست که یک انسان سوژه است که انسان اروپایی، بقیه در قبال این آمریکا و هایپر‌ریالیتی که آمریکا داره منفعلن. نه، من اجازه بدم خود اونا بیان حرف بزنن. دعوتشون کنم که شما بیاید حرف بزنید. اتفاقاً بودریار اگر بخواد واقعاً روی این مبنای خودش بیسته که اون سوژه کانتی رو داره نقد می‌کنه، اینا کسایی هستند که سوژه کانتی اگه واقعاً داری نقد می‌کنی، بعد نه خودت جای دیگران حرف بزنی و نه دیگران رو صرفاً منفعل و خارج از وجه سوژگی بدونی، برای اونا هم باید سوژگی قائل باشی، به اونم بعد اجازه بدی حرف بزنی. مجموعه طرح ایده بودریار رو که نگاه می‌کنید شما یا دیگران مثل اصلا کلاً فرانسوی‌ها، حالا به طور خاصشون داریم فرانسوی‌ها صحبت می‌کنیم، بقیه براشون اینطوری نیستن. یعنی بقیه نمیگن که من دارم طرح خودم رو میگم، تو برو طرح خودتو بگو، من کاری با اون ندارم، من طرح خودم رو میگم. و اصلا شما که در موقعیت طرح ارائه دادن نیستید. جز این اصلا کسی نیست که بخواد گزاره‌ای بگوید که با من در مثلا نسبت قرار بگیره. بقیه اصلا سوژه نیستن، نه که اونا سوژه های خودشون هستن و از منظر خودشون میتونن حرف بزنن. شما خیلی از اینها، بعضی از اینها مستقیم توی الجزایر و شمال آفریقا بودن، اندیشمندان فرانسوی، بعضیشون نبودن ولی درگیر این وضعیت هستن. اگه میخواید رگه های نگاه هاشون رو در بیادید و ببینید سفیدی کتاب های نظریشون چیه، بعد نحوه مواجهشون رو با اون تجربه فرانسه ببینید که اونجا چجوری برخورد کردن یا میکنن. بوردیو، بودریار هم مثل همونه و تو همون در واقع منطق و کانتکست در میگه. لذا این نقد رو بهش کردن، یعنی دیگرانی این نقد رو بهش کردن که تو داری از موضعی صحبت میکنی که سوژه فقط انسان اروپاییه، لذا هنوز در اندیشه تو یک اروپا محوری وجود داره. یک کتابی آقای هتنه داره به نام تئوری توسعه و سه جهان، اونجا ذیل نقد نظریات توسعه به این اروپا محوری بسیاری از نظریات اشاره میکنه و یه نقد کلان میکنه، میگه کلا نظریات چپ و راست در حالا اونجا در حوزه توسعه میگه در غرب یکی از اشکالاتش اینه که اروپا محوره. من طرح میده چون جز کسایی که سیاست در واقع طرح‌های سیاستی می‌نویسه این آقای هتنه، فقط هم فیلسوف نیست، طرح میده که آقا یک راه‌هایی وجود داره که ما از این اروپا محوری بکنیم و چیزای دیگه‌ای رو جایگزین بکنیم. بحث‌های خوبی داره اونجا. لذا به نظرم ما می‌تونیم از یک موضعی ورود پیدا کنیم و خلأ کار بودریار رو پیدا بکنیم، در اینه که یه جاهایی باهاش همراهیم و همسون، یعنی میفهمیم که همون عقلانیت به ما میگه که توصیفش توصیف قابل اعتناییه و ما هم میتونیم اون توصیف رو داشته باشیم. خب این مفهوم وانموده و این نشانه هایی که دلالت بر حقیقت ندارن بلکه نشانه هایی هستن که فقط به همدیگه ارجاع میدن، یک مفهوم رو برای او طرح میکنه به نام جراحی، استعاره جراحی. میگه وقتی همه چیز شد نشانه، امر طبیعی دیگه از طبیعی بودن خودش میفته، به این معنا که مرز امر مصنوعی و امر طبیعی از بین میره. یعنی لازمه عدم تفکیک رویا واقعیت و تولد هایپر ریالیتی از بین رفتن مرز امر مصنوعی و طبیعی در وجه انضمامیه. امر مصنوعی و امر طبیعی دیگه تفکیک ندارن از هم دیگه. یه تعبیری رو به کار میبرن، میگن آمریکا جراحی پلاستیک غربه. یعنی غرب و جراحی پلاستیک کردن، پروتز رو نمیدونم چی و چی و چی و چی شده آمریکا، خوشگلش کردن شده آمریکا. اروپا به دلیل ریشه های تاریخی مثلا کشور فرانسه، انگلیس، سنت هایی که وجود داشت، امکان اینو نداشتش که تمام آرمان های انقلاب فرانسه یا روشنگری رو محقق کنه. یعنی اون جغرافیا ریشه های قدیمی داشت، تاریخ داشت، اروپا تاریخ داره، چند هزار سال تاریخ. اما وقتی میکنی میری تو آمریکا و اینا رو از اون در واقع خاک جدا میکنی، این مثلا در واقع گیاهایی که جدا میکنی و مثلا میری میذاری توی گلدونه جدا، انگار کندی بردی توی جای جدایی کاشتی، اونجا دیگه اون محدودیت ها از بین رفته. این رو جراحی پلاستیک میدونن، مثل جراحی پلاستیک میدونن، یعنی مصنوعی درستش کردی. آره خیلی هم بحثت، یعنی ارزش گذاری یا زیبایی شناختی نیست. اینجا جراحی، مفهوم جراحی رو میاره که در واقع جراحی یک نحوی مداخله در طبیعت و تصرف طبیعتی که نسبت امر مصنوعی و طبیعی رو به هم میزنه و از جراحی های مختلف صحبت میکنه. هدف فقط مصرف کردنه، نه حتی پولدار شدن، به معنی این که آدام اسمیت داره توی مثلا خدمت شما عرض کنم که کتاب ثروت ملل طرح میکنه. حتی ضعیفتر از اون و خیلی خالیتر و پوچتر از اون، برگردید به این جمله که جامعه بدوی اکنونه آمریکا، جامعه بدوی اکنونه. واقعا این تعبیراش بعضا تعبیرهای قابل اعتنایی. چین رو تشدید میکنه، اون چیزی که اینو تشدید میکنه ابزارهای جدیدن، یعنی نظام ارتباطی جدیده که این وضعیت رو تشدید میکنه. یک تعبیری به کار میبره، میگه دانش آموزی که جلوی کامپیوتر میشینه در واقع داره شبکه میشه با اون و اون طبیعتش داره میشه مثل همون کامپیوتر. یعنی انگار دو تا کامپیوترن که حالا روبروی هم دیگه نشستن. این یکی از تحلیل های مهمیه که در مورد استفاده انسان از در واقع فضای سایبر و سایبرگ شدن انسان، یعنی انسان ماشین شدن، پررنگ و وجود داره. شما این رو زیاد شنیدید تو نظریات جامعه شناسی تکنولوژی یا فلسفه تکنولوژی که به کار برده میشه. این یه بحث. یه مفهومی که برای من خیلی جالبه و اتفاقا چون من خیلی مردد بودم اول اون تعبیری که از هایپر ریالیتی کردم، بعد دیدم وقتی میگه که حد محافظت از دوباره هایپر داره استفاده میکنه، اینجا فهمیدم که دقیقا اون برداشت من برداشت درست، یعنی عبارت ها رو که میذاری انسجامش نشون داده میشه. حد محافظت یعنی همون زهد مسیحی غلیظ. مسیحی تو زهد چیکار میکرد؟ محافظت و کنترل شدید، ریاضت میکشید و کنترل شدید میکرد. میگه یکی از ویژگی های این وضعیت اینه که تو این وضعیت ایمنی و حفاظت انقدر بیش از حد میشه که افراد خودشون در واقع به یک زندان یا به یک بیماری تبدیل میشن برای هم دیگه، برای خودشون. یعنی یک حالت وسواسگونه و مریض گون و به نوعی زندانی شدن خودشون در خودشون. این وضعیت هایپر ریالیتی و زندگی که همه چیز وانموده است منجر میشه به محافظت شدید وسواسگونه. محافظت شدید وسواسگونه یعنی در خود زندانی شدن. خیلی اینجا تعابیرش با تعابیر فوکو توی مراقبت و تنبیه یکیه، یعنی دقیقا همون حرفو میخواد بزنه. تو مراقبت و تنبیه فوکو میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اون الگوه داره تو فرمهای مختلف ظهور و بروز پیدا میکنه. اینجا هم همین اتفاق داره میفته. اتفاقا یک وضعیتی رقم خورده که ریاضت شدید، یعنی وقتی مرز امر طبیعی و امر مصنوعی از بین رفت تو وضعیت هایپر ریالیتی، اینجا یه وسواسی ایجاد میشه که من مدام میخوام از اینی که هست و معلوم نیست واقعیه یا رویاست، یعنی در هایپر ریالیتی قرار داره، یک وانموده است، مدام محافظت کنم. و انقدر وسواسم برای محافظت زیاد میشه که در خودم، که این بدنم جزوی از این امر مصنوعیه، خودم در خودم زندانی میشم. مسیحیای متقدم ریاضت میکشیدن، ما هم انسان امروز، انسان آمریکایی هم داره ریاضت میکشه. چجوری؟ خودش رو به تنگنا میندازه برای اینکه جراحی پلاستیک انجام بده و جوانگرایی کنه و خودش رو مدام در وضعیت پلاستیکی جوان قرار بده. چیکار میکنه؟ ورزش حتی اگر میخواد بکنه، ورزش نمیکنه برای سلامتی. ورزش برای او همون ریاضت سکولاره، همون ریاضتیه که دارم محافظت حاد و شدید میکنم از این امر وانموده، یعنی بدن به عنوان مهمترین مسئله. به خاطر همین ورزش پرورش اندام شکل میگیره. پرورش اندام رو شروع میکنه تشریح کردن، حالا عبارتاشو من نمیخونم، بخونید خودتون. میگه پرورش اندام یعنی خود رو فرسوده کردن، به زحمت انداختن که بیرون خیلی خوبه، یه دژ عضلانی ایجاد میکنم، یه در واقع هیبت بیرونی درست میکنم، ولی از درون ماهیچه‌ها و مفصل‌ها اینا نابود میشه. برای اینکه این مقدار عضله رو ایجاد کنم هزار تا چیز می‌خورم که کبد و دستگاه گوارش و اینا از بین میره. این ریاضت رو من چرا دارم میکشم؟ به خاطر اینکه امر مصنوعی و طبیعی مرزش از بین رفته و حالا تو وضعیت حاد محافظت قرار گرفتم. کاش ما حالا اگر هی داریم از حاد واقعیت صحبت میکنیم، از حاد محافظت هم صحبت کنیم. اگه میخوایم ادبیات بودریا رو بیاریم، اینا رو هم بیاریم. شما برگردید نگاه کنید، یه خورده استفاده کنیم برای فهم جامعه خودمون و تغییرات جامعه خودمون. دهه 70 ورزش بورس خیلی از جوونا، نوجوونا، اینایی که مخاطب ورزشن، ورزش های رزمیه. نه 70 شمسی، میخوام به ایران یکم نگاه بکنم. تو دهه 70 به شدت ورزش های رزمی طرفدار داره. انواع اقسام سبک های رزمی میاد، فیلم ساخته میشه، حالا اون تو بچه خارج ایرانیش هم ساخته میشه، ایرانیش هم ساخته میشه. ورزش های رزمی خیلی رو بورسه. بعد از جنگ، هنوز آثار جنگ، یک حس مبارزه، مقاومت، چون ورزش های رزمی هم از شاخه هاش یک روح مقاومت و سرسختی داره. تو بعضیش که خیلی پررنگ هستن، تو آموزش هاشون لحاظ شده است، تو بقیه هم به یک نحوی وجود داره. دنبال ظاهرم درست کردن نیست. بعضی از این اساتید ورزش های رزمی رو که شما میبینید خیلی قد معمولی، بدن به ظاهر معمولیه، ولی بدن سفته، اتفاقا خیلی از تو ساخته شده است، به زبون خیلی خودمونیش اگه بخوام بگم. دنبال قدرت درونیه، ساختن قدرت درونیه. اما به مرور ما اومدیم و این میله عوض شد. الان همه تب ورزش بدنسازی و شاخهای مختلف بدنسازی دارن. الان خیلی ورزش های رزمی اون بورس قدیمش رو، موقعیت فرهنگی قدیمش رو نداره. این برای کسی که اندیشه اجتماعی رو پیگیری میکنه، چون ما اصلا بدونید که یک حوزه‌ای داریم به نام جامعه شناسی ورزش. جامعه شناسی ورزش یعنی که این ورزش با نظم سیاسی اجتماعی نسبت داره، بی ارتباط نیست. نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در اینکه یک ورزشی مورد اقبال عمومی قرار میگیره در یک نسل یا نمیگیره تأثیر گذاره. الان میشه ورزش های پرورش اندام و شاخه های مختلفش، یعنی که ادنه داره امر ظاهر و امر مصنوعی غلبه پیدا میکنه. این حاکیه، این تغییر میل ورزشی تو جامعه ما حاکی حتما از یک سری تغییرات هست. باز تاکید خودم رو انجام میدم، دنبال این نیستم که بگم جامعه ما هایپر ریالیتی. اصلا خود بودریار هم این تعبیر رو نمیپسنده. بودریار در مورد آمریکا اینو میگه، حتی در مورد اروپا اینقدر غلیظ از هایپر ریالیتی استفاده نمیکنه. پس در مورد ما که اصلا استفاده نمیکنه، ما رو اصلا قابل تحلیل شد ندونه با اون دستگاه نظری خودش. ولی ما سویه هایی از اون رو داریم احساس میکنیم در لایه هایی از فرهنگ عمومی. پس اینجا سیاست گذاری یعنی که به این فکر کنیم که ما از ورزش چی میخوایم، ورزش قراره چی کار بکنه. سیاست گذار باید در مقام برنامه ریزی برای چه نحوه از ورزشی باشه، این ورزشه با اون فرهنگ، با اون چیزی که ایدال ماه چه نسبتی داره. ورزش های پرورش اندام هیچ نسبتی نداره. پرورش اندام اصلا ورزش نیست. آدم ها میرن شروع میکنن مکمل خوردن، مواد خوردن، کبدشون از کار میفته، در اثر فشار رو که به خودشون میارن یک فرسودگی درونی پیدا میکنن، هزار جور مشکل هم پیدا میکنن. این ورزش نیست و این ورزش ما نیست. این ورزش جهان هایپر ریالیتیه و بودریار به عنوان نماد این جهان وقتی میخواد از ورزشش صحبت کنه پرورش اندامه. این به نظرم خیلی مصداق جذاب و جالبیه که ایشون به کار گرفت و تحلیل کرد. خیلی به نظرم روی این مفهوم باید کار بکنیم دیگه. در واقع پرورش اندام یک بدن تو بدن سازی به بدن طبیعی ارجاع پیدا نمیکنه. اونی که مهم بدن مصنوعی است و حد محافظت اینجا وجود داره و یک نسبتی داره با زهد مسیحی و ریاضت، یعنی فرسودگی بدن. اون تا قدیم بدن رو فرسوده میکرد تو نگاه قدسی برای خدا، الان تو نگاه سکولار بدن رو فرسوده میکنه برای جامعه، برای همین نشانه های دیگه‌ای که در قبال اونها قرار گرفته و اونها چیزی جز نشانه هم براش نیستن. و آخرین مفهومی که تو این فصل به نظرم خیلی برجسته میگه، بقیه چیزها رو تو فصل قبلی هم گفته بود، دوباره برمیگرده به مفهوم بیابون و یه بیابان و در واقع دلالتهاش، مفهوم بقا و زندگیه. یکی از چیزهایی که برای بودریار تو آمریکا در جریان داره بقا، نه زندگی. بقا رو چی تعریف میکنه؟ میگه آمریکایی‌ها حق زندگی رو به زندگی ترجیح میدن. یعنی چی حق زندگی رو به زندگی ترجیح میدن؟ یعنی ترجیح میدن زنده بمونن و بقا داشته باشن تا زندگی کنن. یعنی زندگی رو در یک وضعیت پویایی و همراه با شوری در جریان قرار بدن. بودریار جاهای دیگه، بحثای دیگه ای داره، رساله های متفرقه داره، اونجا میگه زندگی با شور، با احساس، با غلیان احساس، با پویایی، با این مفاهیم گره خورده است. زندگی که شور نداره، احساس نداره، در واقع اوج نداره، پویایی نداره، زندگی کردن نیست. بودریار اگر اینجا بود میگفت کنکور یعنی کالایی شدن علم. علم وقتی کالا میشه و مصرفی میشه، باید برای اینکه مصرفش کنی یه چیزی ترسیم میکنی، نکته خوبی رو گفتن، یه چیزی ترسیم میکنی که هیچ وقت هم به دست نمیاد، مثل اون نقطه پا... نقطه‌ای که تو بیابان گفتیم که اون آره اون تهه که فقط داری به سمتش حرکت میکنی و انقدر بیکرانه هیچ وقت بهش نمیرسی و فقط میری به سمتش با سرعت از یه جایی به بعد. کنکور یعنی انداختن آدم ها تو این ریل، یعنی کنکور یعنی از نظر بودریار آدم ها رو سوار ماشین کنی تو بزرگراهای لس آنجلس، چون همون تحلیلی که از بزرگراه لس آنجلس و دلالت های بزرگراه لس آنجلس میکنه همینیه که ما تو زندگی داریم برای آدم ها ترسیم میکنیم. خروجیش چی میشه؟ این مصرفی شدن علم یعنی این. به این یه بزرگواری میخواست دکترا بخونه، بهش گفتم پروژه چیه؟ کسی که دکترا میخونه میخواد یه چیزی رو حل کنه، پروژه چیه میخوای دکترا بخونه؟ گفت پروژه ندارم. و نمیخوند برای پوز مدرکش، نمیخوند برای اینکه مثلا حقوقش افزایش پیدا بکنه، خیلی دخالتی نداشت با توجه به کارش، فقط میخوند که بخون. این یعنی مصرف، این یعنی جامعه مصرفی. دانشگاه آزاد داره الگوی از جامعه مصرفی رو پیاده میکنه. حالا آدمایی که تو این ریل جامعه مصرفی افتادن، اون موقع دیگه از یه جایی به بعد دارن برای بقا، هدفشون بقاه، نه زندگی کردنی که از زندگی لذت ببری، شور داشته باشه، هیجان داشته باشه، پویایی داشته باشه، اینا دیگه نیست. اینا نکته درستیه، یعنی نقد بودریار به این معنی نیستش که این لایه‌ای که در یک سطحی از فرهنگ عمومی ما و در واقع الگوهای حرکتی ما سایه انداخته، گردش نشسته، اثر گذاشته، اینا رو نبینیم، اینا رو باید ببینیم. کنکور با آدم ها این کار رو میکنه. بودریار میگفت این سرکوب داره، اگر یادتون باشه وقتی امر مصنوعی رو شما با امر طبیعی مرزش از بین میبرید، جراحی چیه؟ سرکوب. جراحی سرکوب کردنه، یعنی اون شیء مورد جراحی رو میذارم زیر دستم و هر کاری که میخوام باش میکنم، از بهش اضافه میکنم، ازش کم میکنم. نحوی از سرکوب تو جراحی وجود داره. وقتی کنکور انقدر مهم میشه، یعنی ما داریم سرکوب میکنیم خیلی از زندگی ها رو، خیلی از شوق های به زندگی رو داریم سرکوب میکنیم. بعد که میخونی مدام هی احساس میکنی زندانه داره بزرگتر میشه، به تعبیر فوکویش، یعنی چیزی تغییر نکرده، فقط زندانه بزرگتر شده، یا در و دیوار زندانه داره هی عوض میشه، کم و کیف زندانه داره عوض میشه، چون اصلا از یه مسیر اشتباهی ورود پیدا کردی. این حرفا برای من حداقل، باز جلسه اول تاکید کردم، اشکال بودریار خوندن و امثال بودریار خوندن اینه که یه حرفی که مال یه جای دیگه است رو داریم میزنیم، بعد یه نتایجی برای خودمون میگیریم که اصلا به درد ما نمیخوره. این حرفا معناش یک نوع آنارشیستی نگاه کردن نیست. آقا هر کی بده بره هر کاری دوست داره بکنه. مدرسه و دانشگاه برای ما کارکرد هم داره. یعنی من نمیخوام از نقد کنکور نقد نظام آموزشی رو نتیجه بگیرم به نحو رادیکال، و از نقد نظام آموزشی رو نتیجه بگیرم که مرجعیت نظام آموزشی رو بندازم. من با این مخالفم. من با از بین بردن مرجعیت نظام های آموزشی، یعنی مدرسه، دانشگاه و حوزه مخالفم. نباید این کارو بکنی، چون این به هم ریختگی در پی میاره، نه شکوفایی که ما دنبالش هستیم. ولی حتما باید در نظام آموزشی مدرسه، دانشگاه و حوزه طوری این نظام رو ببندیم که با زندگی همسو باشه، متناظر باشه. زندگی به همین معنی گفتیم، یعنی پویایی، نشاط، سرزندگی، انعطاف، با اینا همسو باشه، متلائم باشه. شما وقتی از مقاطع دبستان دیگه یواش یواش برای مدارس آزمون و ورودی میذاری، یعنی داری کودکی و نوجوانی رو که اصل زندگی رو سرکوب میکنه. اصلا هیچیه. و حالا تسری پیدا، یعنی به غیر از مدارس سمپاد ما اصلا یک موجی از مدارس خاص داریم که همه آزمون ورودی دارن. این زندگی نیست، این زندگی نمیده. بعد موقع اونی که زندگی نمیکنه، یعنی یاد نگرفته که پویا باشه، سرزنده باشه، اون جایی که ما به سرزندگیش احتیاج داریم سرزنده نخواهد بود. این مسئله ای که بودریار میخواد برای ما توضیح بده، یعنی ما همین رو از بودریار یاد بگیریم و بفهمیم که آقا پس زندگی یک چیزی فراتر از بقائه. این رو بعد قدرش رو بدونیم. ما الگوهای توسعه ای رو پیاده کردیم، من اینو بگم دیگه بحث رو ببندیم، در مورد ایران یکم بخوام صحبت کنم. ما الگوهای توسعه ای رو تو این سالها اجرا کردیم که به شدت این زندگی ایرانی رو با اون اوج و فرود و فراز و انعطاف و سرزندگیش مدام سرکوب میکرد. تئوریزش هم کردیم بعد این اتفاق بیفته. یکی از مهمترین فیلم هایی که برای این ساخته شد، بیشترین استقبال ازش صورت گرفت، فیلم پدرسالار بود. فیلم پدرسالار دقیقا نقد جامعه ایرانی و خانواده ایرانی بود. این به معنی نیستش که خانواده ایرانی نقد نداره، اما نقدی که تو اون فیلم بود نقد از پایگاه سنت نبود. استعاره فیلم کجا بود؟ قسمت آخر فیلم که پدر آقای پدرسالار، اون کسی که نماینده پدرسالاری بود و به این نتیجه رسید که دیگه این الگو ممتنعه، در دوگانه این که بکوبم و بسازم، کوبیدن رو انتخاب کرد برای اینکه بسازه. این نمادی بود از جامعه. پدرسالار نمادی بود از وضعیت اجتماعی سیاسی ایران، اون فرزندانم نمادی بود از مردم ایران، اون خونم نمادی بود از ایران و یک طرحی جلو دست بود، آقا این کلنگی رو بکوبیم و بسازیم. شما میدونید که بعضی از نظریات توسعه دقیقا جامعه ایران رو جامعه کلنگی میدونه. اون زمان به صراحت نمیگفتن ولی فیلمش رو ساختن. من میدونید یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های تلویزیون بود، خیلی اثرگذار بود این فیلم. پس بعد بکوبیم این جامعه کلنگی رو، بعد بکوبیم. کوبیدیم. این کوبیدن محصولش این بود که زندگی رو سرکوب کردیم، زندگی انسان ایرانی رو سرکوب کردیم. محصول سرکوب شد آسیب‌های اجتماعی و اون پنج اولویت اول آسیب‌های اجتماعی که مقام معظم رهبری امام شهید روش دست گذاشت و اینقدر زیاد شد و حاد شد که همه رو درگیر کرد. محصولش شد بحران‌های سیاسی فرهنگی که پایان دهه 90 تجربه کردیم. کسانی که سال 1401 بیرون اومدن کسانی بودن که یا تو این سالها با این الگوی توسعه تربیت شدن و شکل گرفتن و فرم پیدا کردن. یعنی زمانی که این الگوها شروع به اجرا شد مثلا 10 ساله بودن و الان رسیدن به 30-40 سالگی، یا بچه های اینا بودن 15-16 ساله ها 20 ساله ها که باباهاشون عملاً توی این سالها و الگوهای توسعه شکل گرفتن و فرم گرفتن. این سرکوب خودش اینطوری نشون میده. آدمهای که بدون هر گونه آری، بدون هر گونه دغدغه‌ای بازد. بله. چرا؟ چون ما همیشه بهشون گفتیم آقا ریاضی بخون، تست بزن که بره این اتفاق بیفته. تو مدرسه، مدرسه غیر انتفاعی کلاس تاریخ و جغرافیا رو گرفتن برای اینکه کلاس ریاضی و نمیدونم چی رو درسای تخصصی خاص برگزار بشه. هنر رو گرفتن برای اینکه اینا برگزار بشه. پرورش رو گرفتن برای اینکه اینا برگزار بشه. زبان فارسی رو گرفتن برای اینکه اینا برگزار بشه. ما تبلیغ مدارس که میرفتی یا درس دینی یا عربی یا زبان فارسی اینا رو میدادن که ما بریم تو کلاس. ریاضی اصلا حق نداشتی طرح بکنی. وقتی اون مهمتره، کسی که کاملا ذهنش محاسباتی شد زندگیش میشه زندگی محاسباتی، نرمال میشه نسبت به بعضی از وضعیت‌ها.
بحران این وضعیت یک سانسازیه، بحث سر اینه. این چیزی من فهمیدم، ببینید داره یک نظام سرمایه‌داری
واقع نیست، شاید حس به شما میکنه اگر اینو نداشته باشید از زندگی.
بله.
این به خاطر این نیست که این حس بحران رو میده، چون همه نظام سیاسی میدن.
بله.
مخصوصا این یکسان سازی است، داره میگه آقا همه جامعه باید این گونه عمل کنن تا به اون بحران ها جواب بدن.
هم اینه مهمتر. یه نقد معروفش یکسانسازیه، یه نقد دیگرش اینه که توی این یکسانسازی که کثرت ها رو سرکوب میکنه، چیزی هم که ارائه میده بقائه نه زندگی.
من متوجه نشدم وقتی شما این جامعه مصرفی دارید چرا بقا الان دنبالشی؟ شما
دارید
لذت میبرید؟
نه مصرف لذت نیست، همینو گفتم. اون یادتون حالا نمیم تشریف داشتید یا نه دو جلسه پیش که بحث جامعه مصرف، مصرفی بودن به معنی لذت نیست. اون کتاب جامعه مصرفی رو اگر ببینید اصلا تصریح میکنه مصرفی بودن یعنی خود مصرف موضوعه. حتی لذت کالاست، حتی لذت کالا میشه. حالا تو همین بحث بقا، بحث جنسیت رو که مطرح میکنه بودریار، میگه دیگه حتی اصلا حتی لذت‌های مادی و جسمانی روابط جنسی موضوعیت نداره. اینقدر موضوعیت نداره که مسئله جنسیت از تفاوت‌های جنسیتی و لذت‌هایی که اینجا فراهم میشه برمیگرده به کدوم سمت؟ برمیگرده به هویت جنسیتی که من اصلا جنسیتم چیه؟ بودریار میگه خلایی که آدم ها میرن دنبال مسئله جنسیت درون خودشون چیه؟ میگن درون خودشون دنبال تفاوت دارن میگردن. رضا میخواد با تکثرهای جنسیتی تفاوت رو نشون بده. آقا تفاوت که وقتی شما تو مسئله جنسیت طبیعی تفاوت داری، تفاوت برای چی باید دنبالش بگردی؟ تفاوت بیرونی از بین رفته. درسته؟ بقا موضوعیت پیدا میکنه. یعنی من فقط دنبال اینم که یه جنسیتی برای خودم برسازم و بقا داشته باشم، نه اینکه لذت ببرم. الزاماً لذت هم نیست. بعضی از این جریان های حالا مثلا همجنسگرا تو آمریکا مثلا به لحاظ سیاسی خیلی جریان های رادیکال هم هستن دیگه، انتقادی هستن. اینا تو هر تجمعی میرن، اصلا کاری ندارن شما تجمع کردی علیه دولت، برای دفاع از کی، چی. هر جا که احساس کنن دارن به یه چیزی اعتراض میکنن، تو اعتراض شرکت میکنن. این نهایت پوچ شدن رهایی بخش، این اصلا دیگه رهایی بخشی نیست.
فقط میخوان
متفاوت باشن و اعتراض کنن. اصلا مهم اینه که من اعتراض کنم، حتی لذت هم نمیبره. اون خانومی که، اون شخصی که مثلا گفتم که میگه دکترا میخوام بخونم، نه لذت میبره، حوصله کلاس هم نداره اتفاقا، نه لذت میبره، نه حقوقش زیاد میشه، فقط میخواد بخونه. این تیپ آدم ها رو یواش یواش بعضی وقتا دور و برمون رگه هایش رو میبینیم، میتونیم تست بکنیم. جامعه مصرفی خیلی از جامعه لذت جو عقبه. جامعه لذت جو هوس داره، شهوت داره، غضب داره و میل داره و میلش رو دنبال میکنه. این فقط میخواد مصرف کنه، حتی ممکنه دیگه لذت هم نداشته باشه. شما این فرایندهایی که تو مسائل جنسی اتفاق افتاده رو ببینید، میرن به سمت یه الگوهایی از الگوهای ارضاء جنسی که اصلا لذت بخش نیست. یعنی آدمها رو، برده ها رو در یک وضعیت قرار میدن برای استفاده جنسی که اصلا دیگه لذت، آدمی که اون آدم اگه میخواد لذت ببره، یا آدم زیباتر سالمتر قاعدتا طبیعت اون رو بیشتر میپسنده تا یه آدمی که مثلا مصنوعیش کردن، یعنی دستکاری کردن، مثلا دست و پاشو قطع کردن، زبونشو بریدن، مصنوعیه، از اون طبیعیه بعد لذت ببره دیگه. ولی اصلا مسئلهش لذت نیست دیگه، فقط میخواد متفاوت، تفاوت درونی برای خودش شکل بده، حتی تفاوت‌های طبیعی واقعی نه. و السلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.